سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر گزارش های این 60 دقیقه در مورد معرفی شماره از چهره ها به شمول دو نامزد وزیر به ولسی جرگه افغانستان میشنوید. از تازه ترین تحولات در سوریه هم به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و آشیانه را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اکنون تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
نامزد وزیران امور داخله، سرحدات، اقوام و قبایل و سه کاندید پست‌های مختلف دیگر دولتی امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. نگار قمندان پلیس زن که روز گذشته در هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت، در شفاخانه جان داد و حداقل 9 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو در یک آتش سوزی در جنوب غرب پاکستان ویران شدند. تفصیل خبرها. نامزد وزیران امور داخله، سرحدات، اقوام و قبایل و سه کاندید پست‌های مختلف دیگر دولتی امروز از سوی معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شدند. عمر داودزی، سفیر پیشین سفارت افغانستان در اسلام آباد، بایسه نامزد وزیر داخله و اکرم اخپلواک ولی قبلی فرا به عنوان نامزد وزیر اقوام و قبایل می باشند. همچنان نصرالله استانگزی و لطف‌الرحمن سعید، بایسه نامزد اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، و برات علی متین به عنوان عضو شورای عالی استر محکمه معرفی شدند. انجینر سید اکرام منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفته که کمیته رؤسا فردا در ارتباط به تعیین روز رایدهی به این افراد تصمیم خواهد گرفت. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده صبح امروز رسما آغاز شد. ضیاءالحق عمرخیل، رئیس دورنشای کمیسیون مستقل انتخابات، این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی گفت. کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را رسما اعلام نکرده است، اما رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرت اخیرش در بشکک قرغیزستان گفت که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده همراه او در این سفر است که غالبا اشاره وی به زلمه رسول، وزیر خارجه فعلی کشور است. همچنین گفته می شود که رئیس جمهور کرزی از آتا محمد نور، والی بلخ و محمد محقق، عضو ولسی جرگه خواسته تا در انتخابات آینده بایسه معاونین زلمه رسول کار کنند. قرار است انتخابات آینده در 16 ماه حمل 1393 برگزار شود. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که خانم نگار، قمندان پلیس زن که روز گذشته در شهر لشکرگاه هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت، در شفاخانه جان باخته است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خانم شب گذشته در شفاخانه درگذشته است. این خانم پلیس چند روز قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که او از مرگ هراس ندارد و به اساس نیاز مردمش در صفوف پلیس وظیفه اش را میکند.
اینجا افغانستان است و جنگ از 30 سال بدین سو در اینجا ادامه دارد. حوادث پیش می آید، یا می میریم یا زنده خواهیم ماند. ما از مرگ نمی ترسیم.
حدود 2 ماه پیش یک قمندان پلیس زن دیگر به نام اسلام بیبی نیز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت هلمند به قتل رسید. در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 13 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام روز گذشته اتفاق افتاده است. مل پاسوال شرف‌الدین شرف، قمندان امنیه بادغیس، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که این حادثه زمان رخ داده که یک اراده موتر نو فلانکوچ از مسیر منحرف شد. به گفته آقای اشرف، در میان قربانیان این حادثه اطفال و زنان نیز شامل می باشند. وی همچنان گفت که وضعیت کلی زخمی شدگان این حادثه کاملا وخیم است. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 80 پول، 1 یورو 75 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی.
رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حداقل 9 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو در یک آتش سوزی در جنوب غرب پاکستان ویران شدند. این تانکرها تیل را به نیروهای ناتو که در افغانستان مستقرند انتقال میدادند. حادثه روز شنبه در نزدیک شهرک هب در ایالت بلوچستان رخ داد که با افغانستان و ایران هم سرحد است. از کشته یا زخمی شدن کسی گزارش نشده است. هنوز علت آتش سوزی هم معلوم نیست، اما برخی از گزارش‌ها می‌رسانند که آتش سوزی در اثر انفجار در یکی از این موتورها رخ داد. رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار گفته که نامه‌هایی را با حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران مبادله کرده است. باراک اوباما این سخن را دیروز در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت. اوباما محتوای نامه را افشا نکرد، ولی روشن ساخت که نگرانی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران نسبت به سلاح کیمیایی سوریه به مراتب بزرگتر است. اوباما افزود که ایران نباید چنین فکر کند که واشنگتن به خاطر که بر سوریه حمله نکرده، علیه ایران هم در پاسخ به برنامه هسته‌ای تهران اقدام نظامی نخواهد کرد. و قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز گزارش را در مورد استفاده سلاح کیمیایی در سوریه به شورای امنیت این سازمان پیشکش کند. بان کی مون همچنین وقت امروز در این مورد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد معلومات خواهد داد. این گزارش توسط تیم متشکل از مفتشان سازمان ملل متحد در امور سلاح کیمیایی تهیه شده است. وظیفه مفتشان این بود که تشخیص بدهند که آیا مواد مرگبار در سوریه استفاده شده یا نه. اینکه کی مسئول استفاده از این مواد بوده جزء وظیفه آنان نبوده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این 60 دقیقه. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده آغاز شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات تا دادیر برای انتخابات گرفتن تا حدی دارن که انتخابات به وقت و زمانشان برگزارشان.
همچنین در همین 60 دقیقه مطبوعات کابل را مرور میکنیم. از شرق میانه در مورد عکس‌العمل‌ها درباره توافق تازه میان آمریکا و روسیه در مورد سوریه میشنوید. یک مقام امنیتی ایران با اخراج همه افغان‌ها از این کشور مخالفت کرده. سخن این مقام امنیتی از چه وزن برخوردار است؟
بله، ایشون فرمانده نیروی انتظامی هست، یعنی رئیس کل پلیس در ایران هست و حرفش وزنه داره و میتونه مهم باشه.
با خبرنگار رادیو فردا مصاحبه کرده ایم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید.
من موزیم رفتیم نجاری که از طرف مکتب وطنها امسال که صنف 12 هستم. تصمیم دارم که بخش در رادیو تلویزیون ملی یک برنامه است که از منگاه ذهن و از طرف مکتب باید بریم و در اونجا اشتراک کنیم.
خب در آغاز، چنانچه بیشتر در خبرها هم شنیدید، در مورد معرفی نامزد وزیران داخله و اقوام قبایل و سرحدات به مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان بشنویم. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان همچنین دو نامزد را برای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک تن دیگر را برای شورای عالی استر محکمه و ولسی جرگه معرفی کرد. بیشتر در این مورد از فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که امین اکنون موضوع را از نزدیک از محل برگزاری این جلسه دنبال میکند.
خوب، نخست ما سلام عرض میکنم قسمی که شما در مقدمه هم اشاره کردیم. امروز 5 تن برای گرفتن رأی اعتماد ولسی جرگه از سوی محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری رسما معرفی شدند. این 5 تن عبارتند از محمد عمر داوودزی نامزد وزارت امور داخله، محمد اکرم اخپلواق نامزد وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل، برات علی متین برای عضویت شورای عالی استر محکمه و لطف الرحمن سعید و همچنان نصرالله سارکزی برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی شدند. البته معاون دوم رئیس جمهور کرزی در جریان صحبت های شنگام معرفی افراد روی چند مسئله دیگر هم صحبت کرد که من مختصرا دو اشاره می کنم. محمد کریم خلیلی تاکید کرد که حکومت افغانستان عدل جدی برای انتقال شفاف سیاسی دارد و هم از طریق انتخابات ریاست جمهوری که قرار است تا کمتر از 7 ماه دیگر برگزار شود. اما آقای خلیلی در این زمان گفت که تامین امنیت برای از انتخابات هنوز هم یک مشکل جدی است. به گفته معاون دوم ریاست جمهوری برای پایخ آمدن روی این مشکل مردم و دولت باید مشترک کار بکنند. آقای خلیلی در این زمان گفت که به همین منظور حکومت کوشش های را آغاز کرده و دو جمله وارد کردن تغییرات در خود وزارت داخله است تا برای تامین امنیت انتخابات تدابیر جدی و منظم گرفته شود. همچنان آقای خلیلی از اعضای ولسی جرگه خواست که با توجه به وضعیت حساسی که فعلا وجود داره و نیاز است برای از این افراد باید هرچی زودتر روی دادن رای اعتماد برای افراد کار بکنند تا اینا به کارشان رسمی آغاز بکنند.
تشکر. میخوایم روشن شود این موضوع که دادن رأی اعتماد به این افراد کی آغاز خواهد شد؟
خب فعلا روی این مسئله اشاره نشد و زمان برشته نشد که کدام روز برای این افراد رأی اعتماد می تازه این مسیجر گرد. اما پروسه قسمه است که حال امی 5 تن از نامزدان که معرفی شدن از این مسیجر گرد روی اسناد و سوالی از اینا بررسی های را انجام میتن، بعدا تصمیم خواهد گرفته شد که چه وقت این روند آغاز میشه.
تشکر از این که بگذاریم. امین اکنون که تلویزیون ملی را نگاه میکنیم و خودت هم در محل هستی، اعضای تیم ملی فوتبال را که با دست پر برگشتن به افغانستان را میبینیم که در مجلس ولسی جرگه حضور یافتند. در این مورد به ما شنونده ها بیشتر معلومات بده.
خب به خدمت شما همه فامین، بعد از اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا قهرمان شد، از طرف نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی به شمول ریاست جمهوری از اینا از بازیکنان فوتبال افغانستان تقدیر به عمل آمد. به همین سلسله امروز شورای ملی افغانستان به شمول ولسی جرگه و مشاوران جرگه هم از این بازیکنان تقدیر به عمل آوردن، برای جناح صحیح را در نظر گرفتن و جناح سپاسگزاری کردن به خاطر تلاش هایشان که تانستن افغانستان در این رقابت ها قهرمان بسازن.
تشکر از شما سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. گزارش مهم دیگر ما این است که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که امروز دوشنبه روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سرتاسر کشور رسما آغاز شد. به گفته مسئولان این کمیسیون این روند تا 20 روز دیگر ادامه خواهد یافت. شرح بیشتر در این گزارش از مصطفی بشارت.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که آمادگی های لازم برای آغاز برنامه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سرتاسر کشور گرفته شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید که این روند امروز دوشنبه در سرتاسر کشور آغاز شد و برای مدت 20 روز دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته وی در این پروسه به تمام واجدین شرایط که متهم به جرم نباشند اجازه شرکت داده می شود.
برای کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات نظر گرفته شده و برای کاندیدای شوراهای ولایتی دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات مد نظر است. بنابراین هر کس که واجد شرایط باشه و خواهان ازی باشه که در رقابت سیاسی شرکت کنه، کمال مایل کمیسیون مستقل انتخابات و را میپذیره. تا به حال در حدود 28 نفر بسته‌های معلوماتی را با کاندید شدن ریاست جمهوری به دست آوردن. برای انتخابات شوراهای ولایتی بالاتر از 800 نفر بسته‌های معلوماتی را بردن که از این جمع 67 نفرشان خانم‌ها هستند.
به گفته این مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، کسانی که نامهایشان را برای کرسی ریاست جمهوری کاندید می کنند باید کپی 100,000 کارت رایدهی با خود داشته باشند و حدود 1,000,000 افغانی در نزد کمیسیون ضمانت بسپارند. همچنان به اساس قانون کاندیدان شوراهای ولایتی باید از 200 تا 600 قطع کارت حمایوی داشته باشند و در ضمن 20,000 افغانی را نیز به شکل ضمانت به کمیسیون بسپارند. در این حال نهادهایی که در بخش انتخابات فعالیت دارند از شرایط تضمین مالی برای نامزدان انتقاد میکنند و میگویند که اکثر افراد به خصوص زنان علاقمند در این پروسه توانایی پرداخت 1,000,000 افغانی را ندارند. آنان به تقلب و مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دوره قبل اشاره میکنند و میگویند که اگر از امین اکنون به مشکلات موجود توجه نشود ممکن انتخابات سال آینده نیز با مشکلات مواجه باشد. برخی از آگاهان نیز به این باورند که اندک غفلت در انجام پروسه ثبت نام کاندیدان و روند انتخابات شفافیت این برنامه را زیر سوال قرار می‌دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا 7 ماه دیگر در کشور برگزار گردد. رئیس جمهور کرزی قبلا گفته است که عبدالرب رسول سیاف، دکتر عبدالله اشرف غنی احمدزی و دکتر زلمی رسول از کاندیدان احتمالی در این انتخاباتند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
11:16 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. تا لحظات بعد در مورد تازه ترین تحولات در مورد سوریه به شما خواهیم گفت. فشرده تازه ترین خبرها را خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. اما اکنون برنامه را با این گزارش دنبال میکنیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که شکایت وکلای مردم کندوز مبنی بر تهدیدات امنیتی در ولسوالی دشت هرچی را به گونه جدی پیگیری خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به دستور مقامات وزارت داخله به هدف حل نگرانی باشندگان این ولسوالی اقدام کردند. این نگرانی چیست؟ ویدا برکی گزارش میدهد.
پس از انتقادات نمایندگان مردم کندوز در ولسی جرگه مبنی بر موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی دشت هرچی این ولایت، وزارت امور داخله از پیگیری این قضیه سخن میگوید. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام غیر قانونی در ولسوالی دشت هرچی اجراءات سری را روی دست خواهند گرفت. صدیقی افزود که به هیچ فرد اجازه نخواهند داد تا موجب مختل ساختن امنیت و آزار اذیت مردم گردد.
همچنین بر ما مهم است که ما هیچ کس اجازه نخواهیم داد که باعث آزار وضعیت مردم شود. دستور رفته و پلیس کندوز انشاءالله که اجراءات بسیار سریع ده. شما شاید خواهید بود که این مشکل حل شود. تا نگرانی هایی که مطرح شده ما بررسی میکنیم، هر اقدامی که نیاز باشه با تمام قدرت و قوت ما روی دست میگیریم.
قبل از این محمد انور جگدلک ولی کندوز در صحبت با رادیو آزادی موجودیت حدود 2,000 افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را تایید کرده بود. کمبود تشکیلات پلیس و نفوذ افراد مسلح غیر مسئول از جمله مشکلات عمده اند که وکلای مردم کندوز در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه از آن یادآوری کرده و حکومت را در قبال آن مسئول دانستند. انجینیر کمال یکتن از این نمایندگان گفت که شخصی به نام یوسف ارجل با افرادش دست به تاراج اموال مردم زده و باشندگان این ولسوالی را مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
یک قماندان به نام یوسف ارجل که نه پلیس ملی و نه پلیس محلی است و نه در چوکات اردوی ملی است با حدود 300 تن از افراد فاسد و پایلوچاش عملیات خود سرانه را در تفاهم با قماندان محلی در ولسوالی ارچی انجام داده. در حالی که حکومت مرکزی از این موضوع اطلاع ندارد، این شخص خانه های مردم را تلاشی و بعدا چور و چپاول کرد. از گردن زنان زیورات و طلاهایشان را گرفت. پول های نقد مردم را از صندوق هایشان گرفته با خود برد. مال و رمه های مردم را حلال می کند. گناه این ملت چیست که قبلا از سوی طالبان اذیت می شدند و حالا از سوی افراد مسلح غیر مسئول؟
این تنها ولایت کندوز نیست که باشندگان آن از فعالیت گروه های غیر مسئول شکایت می کنند. پیش از این برخی از باشندگان ولسوالی خاص و روزگان نیز از فعالیت قماندان مسلح غیر مسئول به نام شجایی شکایت کردند. آنان برای دستگیری این شخص بارها به کابل آمدند و از مقام های امنیتی کشور خواهان پیگرد قانونی وی شدند. بانک وزارت امور داخله دستور دستگیری شجایی را صادر کرده و چندین بار وعده دستگیری وی را نموده، اما باشندگان خاص و روزگان می گویند که هنوز هم این قماندان غیر مسئول در منطقه فعالیت دارد. اینکه اقدامات وزارت داخله در خصوص مهار ساختن فعالیت‌های قماندانان غیر مسئول در کندز تا چه حد مؤثر خواهد بود با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اکنون احمد جوبین احمدی مطبوعات کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد حادثه معدن زغال سنگ سمنگان و عملی نشدن قانون کار باز و تبصره کردند. روزنامه محور در صفحه نخستش به عنوان درشت نوشته است در معدن زغال سنگ 27 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. نویسنده این روزنامه در آغاز پرسیده است زمانی که هدف ما کار با کیفیت است از قانون یاد می کنیم، اما وقت قانون تطبیق نمی شود و کارگر مسئولیت حس نمی کند، لذا ملامتی به دوش کی است؟ این روزنامه گفته است بالای قانون کار غور و بررسی لازم است که کپی قوانین کشورهای دیگر است و امروز بالای کارگر افغان تطبیق می شود. با باور نویسنده بالای امنیت، حیات، بیمه و تقاعد کارگر باید دوباره دقت شود و اجازه داده نشود تا زندگی اطفال این کارگران همانند گداها و فقرای شود که برای جده ها بدون امید تلاش می کنند. در اخیر این روزنامه آمده از کارگران برای این کشور خود را قربانی کردند و همانند شهدای دیگر اطفال آنان حق زندگی آرام را نخواهند داشت. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش می نویسد این نخستین بار نیست که چنین حادثه رخ می دهد. سال گذشته در یک حادثه مشابه در ولایت بغلان 11 کارگر جان خود را از دست دادند. با باور نویسنده با وجود که افغانستان قانون کار دارد، اما 95% کارگران از این قانون بیخبرند و نمیدانند که قانون کار یعنی چی. با اساس معلومات نویسنده با اکثریت کارگران در افغانستان قانون کار مراعات نمی شود و در کل حقوق این افراد پامال گردیده است. روزنامه گفته از دولت در این بخش توجه نمی کند و از سوی دیگر بالای سکتور خصوصی هم فشار وارد نکرده است تا قانون کار را مراعات کنند و بر اساس قانون ملی و بین المللی کار با کارگران افغان رفتار شود. نویسنده می نویسد دولت افغانستان باید سکتور خصوصی را وادار سازد تا قانون کار را مد نظر گیرند و لازم است تا کارگران از این قانون با خبر شوند و برای به دست آوردن حقشان مبارزه کنند. روزنامه 8 صبح می نویسد در مجموع معادن در افغانستان به گونه غیر فنی استخراج می شود و همچنان توجه به امنیت این معادن صورت نمی گیرد. روزنامه ویسا در یک مطلب جداگانه نوشته است تعداد از گزارش ها می گویند که حادثه معدن زغال سنگ سمنگان ناشی از ناامنی بوده است و تعداد هم آن را مشکلات تکنیکی می خوانند. با باور نویسنده حادثه بر شکلی که رخ داده است مهم این است که با قربانیان این رویداد کمک و توجه صورت گیرد. و در اخیر روزنامه هیواد می نویسد رئیس جمهور کرزی هدایت داده تا به خانواده های کشته و زخمی شدگان این حادثه کمک صورت گرفته و در تداوی مجروحین اقدام فوری صورت گیرد.
مقام های ارشد چندین کشور جهان از توافقنامه تازه آمریکا و روسیه در مورد سوریه استقبال کردند. بر اساس این توافق جدید، ذخایر سلاح کیمیایی سوریه باید تا وسط های سال 2014 از بین برود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران جهان از توافق آمریکا و روسیه استقبال کردند که بر اساس آن سوریه در جریان یک هفته فهرست تمام سلاح کیمیاویش را تهیه نموده و دستگاه سلاح کیمیاویش را تا وسط سال 2014 نابود خواهد کرد. این توافق روسیه و آمریکا بعد از گفتگوهای 3 روزه در ژنو توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه سرگی لافروف به روز شنبه اعلان شد. وانگ یی وزیر خارجه چین دیروز حین ملاقات با همتای فرانسویش لورند فابیوس که از پکن دیدن می کند چنین گفت: وی میگوید چین از توافقنامه‌ای که به آن در ژنو توسط آمریکا و روسیه در مورد معامله با دستگاه کیمیاوی سوریه دست یافته شد استقبال میکند. ما به این باوریم که چارچوب این توافقنامه تنش‌های موجود روی دستگاه سلاح کیمیاوی سوریه را کاهش داده و یک طرز دید جدید را در بخش استفاده از متدهای صلح‌آمیز برای حل معضله سلاح کیمیاوی سوریه در دست می دهد. وزیر خارجه فرانسه لورنت فابیوس در این مورد گفت در چند روز آینده سلسله صحبت‌های را در مورد این موضوع انجام خواهد داد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب دیروز این توافق جدید را یک قدم نزدیکتر به سوی حل سیاسی معضله سوریه عنوان کرد. علی حیدر وزیر دولت سوریه در امور مصالحه توافقنامه پیشنهاد شده سوی روسیه و آمریکا را یک پیروزی برای سوریه خوانده گفت این توافقنامه از یک جنگ جلوگیری کرده و مردم سوریه را در خارج شدن از بحران جاری کمک خواهد کرد. در این حال ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه این پلان روسیه و آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است بشار الاسد به طور مکرر نشان داده است که بر وعده های وی نمیتوان اعتماد کرد. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک مقام ارشد امنیتی ایران با اخراج همه افغانها از خاک ایران مخالفت کرده. بر اساس گزارش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته که نمیشود همه افغانها را از ایران طرد کرد. از فرهاد نیرومند خبرنگار رادیو فردا که موضوع را از نزدیک دنبال کرده پرسیدم که آیا سخنان این مقام امنیتی از وزنه برخوردار است؟
بله، ایشون فرمانده نیروی انتظامی هست، یعنی رئیس کل پلیس در ایران هست و حرفش وزنه داره و میتونه مهم باشه. این آقای احمدی مقدم سال پیش هم دقیقا همین مسئله رو مطرح کرده بود و در یک مصاحبه گفته بود که ما به افغان‌ها نیاز داریم. یکی از استادان پرنفوذ دانشگاه در ایران نامه نوشته به حسن روحانی در این مورد، رئیس جمهور جدید، و آقای کرزی هم در بیشکه که با ایشون صحبت کرده و روی این موضوع تاکید کرده. من فکر میکنم که حسن روحانی شاید به اصطلاح اشاره کرده به این موضوع در جلسات خصوصی و به رئیس نیروی انتظام ایران گفته که به این موضوع بپرداز و الان ایشون خیلی بازتر میتونه صحبت بکنه.
خب اکنون این سخنانی که گفته شده، مخالفتی که با طرد افغانهای مهاجر از خاک ایران ابراز شده، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ چی فکر میکنید؟
فکر میکنم که در چارچوب یک تصمیمی که گرفته شده داره صحبت میکنه، یعنی شخصی نیست، نظر شخصی. و اگر که طرح واقعا اخراج افغان‌ها بود، این رئیس پلیس کل، رئیس نیروی انتظامی نمی‌اومد این مسئله رو مطرح کنه. من فکر می‌کنم که ایشون که خب بازوی اجرایی این اخراج میتونه باشه داره مخالفت میکنه، این تأثیر خیلی زیادی داره و از نظر اقتصادی هم خودشون به این نتیجه رسیدن که امکان پذیر نیست.
آیا میشه گفت که این خبر خوش است برای افغانهای مهاجر در ایران؟
فکر میکنم اینطور هست و به اصطلاح دولت جدید آقای روحانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم خیلی تاکید میکنه. این یه گوشش اینه که 2 میلیون نیروی کار افغان که در ایران هست رو سرسامون بده و اینا رو همش در ترس ارعاب نگه نداره که هر لحظه ممکنه اخراج بشن.
مصاحبه ای شنیدید با فرهاد نیرومند خبرنگار رادیو فردا. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید.
رنگ های زندگی.
اینجا برای چی اومدی؟ در شفاخانه ساعت روانی
به خاطر همشیرم اومدم که 4 روز مکتب امتحان دارم. در روز پنجمش یک بار 6 صبح بود خیز، برای 3 ساعت چیغ زد، بعد از 3 ساعت دیگه پیش خود گپ میزد، پیش ملا بودم فایده نکرد. باز بودم اونجا یک دکتر عقلی عصبی بود، او هم چیز نفهمید، ولی که اینجا آرده خوب است.
تو نمیفهمین چرا این تکلیف پیدا کرد، این مریضی را پیدا کرد؟
هیچ ما نمیفهمیم، اینو من خیشم میفهمم که اینجا بیادرم میگفتن همین 12 که خون دیده مکتب مکتب نخوند، پنتون امتحان نده. اینم خیر اگه تشویش کرده باشه، دیگه هیچ تشویش در خانه ما نیست. من هستم همیز در خانه، من نزن بیادار از نکرم چیز دیگه از هیچ. من همشیرش هستم، دمی میفهم که هر وقت جگرخونه میگرد که مرا یا میگن که تو بعد از دوازده دیگه نخوان، مرا سنفیایم چی میگن. باز من برش میکتم خیر اکم بیادار از نمیمان، هر جا کارستی کردی باز برو کت از اون بخوان.
چطور است مفکوری فامیلتان برادرهایتان تو تاریک از قیدگیر نیستن؟
برادرهایم قیدگیر نیستن، این وضعیت دنیا را دیده میگن اگه نخواد شرایط خراب است میگن دختر است نخوان به خاطر.
وقتی که در اینجا اومدین دکتر صاحب مراقبت از مریضتون میکنن؟
دکتر صاحب بسیار کوشش دارن، یعنی بسیار سود ما اومدم اینجا. اگه نخواد شخصی باشه میگه شخصی است، یعنی دولتی بسیار خوب است که اگه ما یک ماه دیگه دکتر صاحب ما رو نگاه کنن ان خوب شه صحیح پس به موالت سابقه شه رای ما دور است که ببرم بازم تو شهر پس بیارم.
یعنی میخوای که چند مدت دیگه ما اینجا باشه همشیرتان تحت تداوی باشه؟
نه میگه که نه مر این میساد رخصت بده نمیرم، هر ساد که تو دکتر ها که تو ما جنجال میکنم یا تو خوش هستی بیجه، من به خاطر تو خوش هستم، تو جور باشی. وضعیت دنیا رسه که یک میده خدا کسر لکنه تف چیز شد میگه فلان دختر دیوانه است. برای مرد مشکل نیست، آمی مرد میبودی دستو پاش بسته میکنم میبودی را ما چی کنیم؟
انشالله با امیدی که مریضتان خوب شد.